نیمه شب در تهران، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سلام، در نیمه شب تهران به مجله رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. وارد 30 روز از اردیبهشت ماه زیبا شدیم. 29 اردیبهشت ماه روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و البته همزمان انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران رو پشت سر گذاشتیم. همه گزارش‌ها و تصاویر در ایران از صف‌های طولانی برای رأی دادن، مسائلی مثل کمبود تعرفه و مشکلاتی که برای رأی دهندگان به وجود آمده در این روند رأی دادن خبر میدن. با پایان گرفتن زمان رأی‌گیری ما در این مجله هم به حوزه‌های رأی‌گیری سر می‌زنیم، هم در گفتگوی زنده به تحلیل روند انتخابات می‌پردازیم و هم آخرین خبرها از رأی‌گیری و مسائل مرتبط با انتخابات و ستادهای انتخاباتی رو براتون خواهیم گفت. در همین آغاز مجله اجازه بدید که به همکارم فرنوش امیرشاهی سلامی بکنم و مروری بکنیم با هم آخرین خبرها و فرنوش حواشی رو از روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا.
سلام بر شنوندگان شما. خب همونطور که میدونید انتخابات تا ساعت 12 تمدید شده بود که 1 دقیقه پیش دقیقاً به پایان رسید. وقت قانونی اون وزیر کشور گفته بود که انتخابات تمدید نمیشه چون قانوناً این امکان وجود نداره، باید انتخابات در روز شنبه برگزار بشه و نمیشه که زمان اون به روز بعد کشیده بشه. ولی همچنان گزارش هایی میشه از اینکه صف‌های طولانی در چه تهران چه شهرستان های دیگر بر در جلوی حوزه های اخذر رای همچنان وجود داره. اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی در توییتی نوشته بود که داره میره به ستاد انتخابات کشور که پیگیری بکنه و چاره اندیشی بکنن که چه باید بکنن این موضوع رو. وبسایت انتخاب هم نوشته بود که وحید حقانی نماینده آیت الله خامنه ای رفته ستاد انتخابات کشور و اینکه رئیس سازمان بازرسی هم رفته به حسینی ارشاد که هم ظاهراً در ذات پیش درهای اون بسته شده. هنوز گزارش رسمی از این که میزان مشارکت چقدر بوده نداریم، اما محمد رضا بادامچی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات در تهران اعلام کرد که تا ساعت 23 3,168,153 تعرفه رای برای شوراها و بیشتر از 3,200,000 تعرفه برای انتخابات ریاست جمهوری استفاده شده که اگر آماری که ایشون دادن تا ساعت 11 3,200,000 تعرفه برای انتخابات ریاست جمهوری نشون میده که حدود 57% از رای دهندگان تهرانی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردن، ولی هنوز آمار رسمیشون اعلام نشده به دلیل اینکه بعد از این به گفته سخنگوی شورای نگهبان بلافاصله شماره شعارا شروع میشه.
بسیار خوب فرنش، در خبرها بود که آقای رئیسی هم به ستاد انتخاباتی کشور رفته. حال تو از آقای جهانگیری گفتی، آقای رئیسی هم رفته به ستاد انتخاباتی، هدف ایشون چه بوده از این؟
آقای رئیسی همین 1-2 ساعت پیش رفتن، در واقع رفته بودن که با خبرگزاری فارس نوشته بود که مذاکراتی با وزیر کشور بکنن. رسانه های اصولگرا و همچنین اعضای ستاد آقای رئیسی از صبح دارن نسبت به آن چه که تخلفات انتخابات اونها عنوان میکنن اعتراض میکنن. در بحث تعرفه های رای گفتند که تعرفه در بعضی از حوزه ها کافی نبوده و وزارت کشور هم نیومده این تعرفه ها رو تأمین نکرده، ولی آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت که بررسی های انجام شده و هیچ کمبود تعرفه وجود نداشته. از طرف دیگه آقای رئیسی در ستاد انتخابات کشور گفت که گلایه ای کرد به نوعی از این که در واقع اسم او رو که شهرتش رو که رئیسی هستش در برگه هایی که برای رای دادن در حوزه اخذ رای میگذارن ننوشتن و ممکنه بعضی ها دچار سردرگمی بشن، که شورای نگهبان در بیانیه که چند ساعت پیش داد این موضوع رو هم حل کرد و گفت هر اسمی که نوشته بشه، حتی اسم کوچک، حتی با غلط املایی، همه اونها رو حساب میکنن به عنوان رای افراد. و به نظر میاد که به هر حال این اعتراضایی که مطرح کردن هیچ کدوم تا این لحظه وارد نه نبوده. همینطور وزیر کشور ساعتی پیش هم اعلام کرد که اینکه بیان گروه ها فراخوان بدن که گزارش های تخلفات ادعایی و احتمالی رو بیان برای ما بفرستن غیر قانونی هستش و گفته که برخورد میشه. منظور او فراخوان ستاد رئیسی بود که از مردم خواسته بودن مستندات تخلفشون رو براشون بفرستن.
خواسته بودن که عکس مثلا براشون بفرستن. فرنوش، هیچ گزارش رسمی هم مثلا از به حال تخلف احتمالی در هیچ کدوم از حوزه‌های رأی‌گیری داده شد بعد از این همه حالا رسانه‌های اصولگرا صحبت کردن؟ آیا گزارش رسمی هم آمد؟
سخنگوی شورای نگهبان که وظیفه نظارت بر این انتخابات با اونها هست گفتش که گزارش‌های دریافت کردیم ولی هیچ کدوم اونها رو نمیتونیم تایید کنیم چرا که باید بررسی کنیم. اما رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرده که تا به حال 120 نفر در حوزه‌های رأی استان تهران دستگیر شدن که البته گفته بیشتر اونها مربوط به انتخابات شوراها هستش. دادستان اردبیل هم گفته 8 نفر در این شهر بازداشت شدن که حالا اون توضیح زیادی نداده که دقیقاً این تخلفات در چه زمینه‌ای بوده.
و رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی که همچنان در حصر هستند تقاضای صندوق رأی کرده بودند. خیلی خبرهای زد و نقیز میومد که رأی دادن ندادن، صندوق رسید نرسید. در این مورد هم برای شنوندگان ما بگو.
وبسایت کلمه همین در واقع لحظاتی پیش دقیقاً توییتی کرد که در آخری لحظه های قانونی فرصت باقی مونده از انتخابات صندوق به کوچه اخدر و به زهرا رهنورد و میرحسین موسوی رسیده و اونها رأیشون رو دادن. پسر آقای کروبی هم چند ساعت پیش توییت کرد که ساعت 8 شب هم به همراه 10 نفر که یکی از اونها نماینده دادستان بوده صندوق رو به آقای کروبی رسوندن و اون هم به آقای روحانی رأی داده. اما بجز اینها افراد دیگه هم بودند که رأی دادن، از جمله بعضی از زندانیان سیاسی در چه بند زنان چه در بند مردان. عکسای منتشر شد که شبکه‌های اجتماعی نوشتن ظاهرا نرگس محمدی و نازنین زاغری رأی دادن که خانواده نازنین زاغری هم خبر رو تایید کردن. به جز این یکی دیگه از افرادی که رأی داد و بحث برانگیز و خبرساز شده محمود احمدی نژاد بود. اون پیشتر اعلام کرده بود که به هیچ کی در واقع گفته بود مشارکتی نخواهد داشت و اینکه از کسی حمایت نمی‌کنه و گفته بود هر کی رأی بیاره مهم نیست. ولی امشب به همراه حمید بقایی به رفتن به که از مساجد در نارمک رأی دادن و نکته قابل توجه اینه که آقای بقایی به محمود احمدی نژاد رأی داد که این نشون میده که در واقع اونها رأیشون یک حرکت اعتراضی هستش. رئیسی که رئیس جمهور دو دوره کشور به همراه معاون اولش رفتن حضور پیدا کردن و به جای اینکه در این
به نامزدها رأی بدن
انتخابات مشارکت کنن، به نوعی از اون فرصت استفاده کردن و به عنوان یک حرکت اعتراضی و برخلاف آنچه که برها خاص نظام هست اقدام کردن.
بله، قبل از انتخابات هم در شبکه‌های اجتماعی خیلی مطرح بود که تحریمی امسال رئیس جمهور پیشین کشور هست. این هم نکته بود که در مورد آقای
بله که برها این اقدام امشبش پیامی داشت که رسون به
بعد به نوع نمادینی به حالیشون رای داد. سپاسگزارم فرنوش امیرشاهی، با ما همراه بودی در این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا. اما تماس‌های شما مخاطبان رادیو فردا هم امروز خیلی بیش از همیشه بوده. همکاران من تعدادی از این همه تماس رو موفق شدن که آماده بکنم برای پخش. الان بریم صدای شما رو بشنویم و برگردیم.
روحانی با رای شکننده‌ای انتخابات میبره، ولی از همه بدتر این که نیروهای اپوزیسیون همراه با آقایان دارودستی خامنه‌ای دقیقاً در یک راستا قرار گرفتند و همه ضربه زدن به اون جوانانیه که با شجاعت ایستادند و حقشون رو گرفتند.
این همه جار و جنجال برای مستری که پشیزی از خودش اختیار نداره. روحانی 4 سال پیش 50 تا قول داد و آخر فقط به یکیش عمل کرد، اونم با چراغ سبز ولی فقیه. مستری که یک امام جمعه رو حرفش حرف بزنه باید لنگو بندازه بره. ملت بریم فکر نون کنین که خربزه آب.
خواستم میگم برای من فرق نمیکنه کی رای بیاره یا رای نیاره. حالا با این 60,000 تومانی که حقوق بیست اینا اعلام کرده برای خانواده سه نفر، واقعا بده آقای روحانی، آقای رئیس، به همتون میگم، همه مسئولین کشور، آیا واقعا سه نفر میتونه زندگی کنه؟ 60,000 تومانی که 600,000 تومان میتونه زندگی کنه؟
آقای خامنه ای، اگر فردا اعلام شد که حسن روحانی رأی اکثریت قاطع مردم ایران را گرفتند و 4 سال دیگر رئیس جمهور شدند، شما به عنوان قدرت اول حکومت حاضرید به احترام رأی اکثریت مردم ایران دست آقای روحانی را در سیاست خارجی باز بگذارید تا مردم ایران به خواسته خودشان که صلح و پیشرفت است برسند؟
من توی انتخابات شرکت کردم، استقبالم خوب بود، به خاطر این شرکت کردم که یک ضرب المثل شنیدم، میگن که مردم ظالم و کسانی انتخاب کردن که توی انتخابات شرکت نکردن. من همین دلیل شرکت کردم که فرضی رو که اصلح میدونم بره به کرسی ریاست برسه و ریاست رو بخته بکره.
10 دقیقه از نیمه شب در تهران گذشته، با ما همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. در این بخش از برنامه نیمه شب که آخرین تحولات و تحلیل‌های انتخابات رو میتونید در اون دنبال بکنید، میزبان مجید محمدی خواهیم بود، تحلیلگر سیاسی از نیویورک، و تقی رحمانی فعال سیاسی مذهبی از پاریس. من به هر دوی شما خوش آمد میگم. آقای محمدی، اجازه بدید که با شما بحث رو آغاز بکنیم. مشارکت رو چطور دیدید؟ تصاویری که از ایران میرسه از صف‌های طولانی خبر میده، به نظرتون سطح مشارکت چگونه بوده؟ آیا تفاوتی با دوره‌های پیشین می‌بینید در مشارکت مردم؟
به نظر من در مورد قضاوت در این مورد زود هست، چون آمار رسمی هنوز اعلام نشده. در برخی از گزارش‌ها گفته میشه که تا ساعتی پیش گفته شده بود که حدود 30 میلیون نفر در ایران شرکت کردند، اما اینها عمدتاً تخمین هست، تقریب هست، آمار دقیقی در این مورد وجود نداره. معمولا در این ساعات روایت معمول دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت این هست که از کمبود تعرفه سخن میگن، از صف‌های طولانی گزارش میدن، اما معمولا اون طرف داستان که در برخی از مراکز رأی‌گیری کمبود تعرفه وجود نداره یا در برخی از مراکز رأی‌گیری شلوغی صف‌ها وجود نداره، اون طرف داستان کمتر گفته میشه. بنابراین ما در این دقایقی که الان هستیم، شاید 10 دقیقه بعد از بسته شدن مراکز رأی گیری، خیلی زود هست که بخوایم قضاوت کنیم. ما اگر بخوایم به گذشته نگاه بکنیم، معمولا در انتخابات ریاست جمهوری در ایران چیزی در حدود 60% میانگینش هست، در حدود 60% شرکت میکردن. حالا در یه دوره های انتخابات خیلی دو قطبی میشده، مثلا در انتخابات سال 88 چیزی در حدود 85% شرکت کردن، یا در انتخابات دوم خرداد هم که باز انتخابات به شدت دو قطبی بود بین آقای خاتمی و ناطق، چیزی در حدود 80% شرکت کردن. در این دوره برخلاف اون چیزی که آقای خامنه‌ای مد نظرش بود، البته این توجیهی بود برای اینکه آقای احمدی نژاد رو حذف کنن، حکومت انتخابات دو قطبی رو نمیخواست، اما در نهایت انتخابات دو قطبی بود. این شاید کمک بکنه به اینکه مشارکت بیشتری صورت گرفته باشه نسبت به اون میانگین 60%.
بسیار خوب. آقای رحمانی، انتقادات زیادی اما مطرح شد به نحوه برگزاری انتخابات، که خب تعرفه‌ها کم آمده، مردم در صف‌های طولانی ماندن. انتقاد میشه که چرا وزارت کشور با توجه به تعداد رای دهندگان تعرفه آماده نکرده و مردم تو صف‌ها موندن نتونستن رای بدن. آیا وزارت کشور دولت آقای روحانی در این زمینه کم تجربه است یا اینکه غافلگیر شده به نظرتون آقای رحمانی؟
یه چیزی که در شهرهای متفاوت هست، در تهران مناطق تقریبا میانی و بالای شهر ازدحام زیاد جمعیته و در مناطق جنوبی شهر به اصطلاح صبح ها خلوته. ببین، یه مسئله مهم همینه که معمولا اون تقسیم شعبات رأی‌گیری در ایران نه کافیست نه منطقی. این وقت ساختاری همیشه هم رخ میده، با این مدیریت ساختاری هم هیچ وقت درست نمیشه به اصطلاح احوال، یعنی بعید است که اون توان مدیریتی باشه. علت اعتراض ها شاید اینه، ولی یه نکته که حالا شاید نمیدونم شما بر این دفعه شاید حتی جالب هست، آمارهایی که الان میاد روی دنیای مجازی از هر شعبه از هر روستا یک نکته جالب داره، شکست آقای رئیسی در روستاهاست، یعنی در بسیاری از روستاها هم آقای رئیسی شکست خورده، جایی که مثل آرام زود اعلام میشه. در تهران هم حدود میگن تا حال 3 میلیون خوردهی به صلاح رأی داده شده به کاندیداهای ریاست جمهوری و در همه حدود هم کمتر در این شوراها، یعنی این حد از مشارکت هست. منطقه حالا اینکه چقدر دقیق هست 100% ساعتهای بعد روشن میشه، ولی واقعیت اینه که اتفاق تقریبا مهمیه با توجه به وعده های پوپولیستی که بر مورد یارانه ها داده شد، انگار اثر عیش گذاشته و تجربه های احمدی نژاد باعث شده در روستاها به اصطلاح رأی آقای روحانی در روستاها بالا باشه. شاید دو علتی که این وعده هایی که مردم روستایی ها حتی باور نمی کنند، دوم این که این 3 سال گذشته باران خوبی باریده و وزیر کشاورزی به تقریبا به روستاها توجه داشته. حالا باید
بله، بعد منتظر موند و منتظر نتایج در واقع آرا شد. اما امروز یکی از اظهار نظرهای مهم که مطرح شد صحبت آقای لاریجانی بود، آقای محمدی رئیس مجلس. ایشون گفت بعید میدونه که کسی در نتیجه انتخابات تردید کنه و با این همه نظارتی که بوده اساسا همه باید نتیجه رو بپذیرند. به نظرتون آیا مخاطب خاصی داشت سخنان آقای لاریجانی؟
خب اینها پیشگیری هست از اینکه تنش‌های میان این دو قطبی که خدمتون توضیح دادم، تنش میان اونها به وجود بیاد. در روز گذشته برخی گزارش ها بود که در برخی از شهرهای کشور میان هواداران آقای روحانی و هواداران آقای رئیسی درگیری های صورت گرفته بود. خب ترس حکومت این هست که حالا یا با پیروزی آقای رئیسی یا با پیروزی آقای روحانی هواداران اینها نتوانند نتیجه رو قبول کنند، حالا یا بر اساس مشاهداتشون یا بر اساس احساساتشون، و درگیری هایی به وجود بیاد. صحبت های آقای لاریجانی عمدتا پیشگیرانه هست به نظر من، تا اینکه حاکی از واقعیت باشه.
و آقای محمدی اشاره کردن به تنش های احتمالی بین در واقع دو اردوگاهی که الان آرای مردم رو در صندوق های خودشون دارن و منتظر نتایج هستن. آقای رحمانی هم رسانه های اصولگرا هم از داخل ستاد آقای رئیسی تاکید بسیاری امروز کردن بر اینکه تقلب یا تخلف میشه، از مردم به تکرار خواستن که تخلف ها رو گزارش بکنن. هدف از این کار رو شما چه میبینید آقای رحمانی؟
ببینید یه جنگ روانی طبیعیه، یه مقدارم تخلف که صورت میگیره اصلا بحثی توش نیست. بحث اینه که این تخلف تا چقدر به تقلب نزدیک میشه. واقعیت اینه که جفسازی که ستاد رئیسی کرده، در بعضی جاها ستاد رئیسی اعلام پیروزی کردن 52-48 به نفع آقای روحانی. خب ولی واقعیت اینه که اینا در کنار این جفسازی ها یک جو امنیتی هم در شهر تهران و خصوص شهرهای بزرگ آقایان حاکم کردن که به نظر من با توجه به اعلام پیروزی آقای روحانی اعلام کنه اتفاق نیفتاده، یعنی اون حال مردم رو به عبارتی بگیرن. این در حقیقت یه مقدار به نوعی تحکیم موقعیت آقای رئیسی هم به نوعی میتواند قلمداد بشه. فضای کنترل سپاهیان بر فضای انتخاباتی ایران هم غیر عادی بودن. اگه آقای رئیسی پیروز میشه خب جشن میگرفتن و بخش عظیم این شهرنشین ها خب شرکت نمیکردن. الان بعد پیروزی باید یک شادی بزرگی صورت بگیره. حالا باید این چیزی اتفاق میفته یا نمیفته، یک مقدار به این خاطر درگیری بین واقعا نیروهای طرفدار آقای رئیسی و آقای روحانی بیشتر از درگیری بخشی از بسیج سازمان داده شده در مقابل اقشار مردم شهریه که نمونهش خب اون فرد بسیجی که حالا کلمه مناسبی هم برای دهانش نیست، میاد جلوی 2000 نفر شعار میده روحانی شنبه میفته و هیچ کس هم حتی جرأت نداره مقابل اون واسه شعار بده. این فضای تحمیلی و امنیتی که مردم با رأی میرن میخوام بگن ما شما نیستی، ولی اون که شما میگید درگیری بین ستادها، واقعیت اینه که سازماندهی ستاد آقای رئیسی ستاد نظامیانه، سازمانش وسیله نظامیان صورت میگیره، رفت و آمدها به وسیله به اصطلاح اتوبوسای نظامیانه. من نمیخوام بگم آقای روحانی از امکانات دولتی استفاده نمیکنه، ایشان هم استفاده میکنه، منتها شکل اجمالی ایشان بروکراتیکه ولی شکل والله نظامی است، بوشک زور نظامیان و مسئولیت امنیتی هم بیشتره. این درگیری ها عمدتا تو شهرها به وسیله ستاد آقای رئیسی اگر هم صورت بگیره صورت میگیره، چه ناشی از عصبانیته اون واقعیت نیست که مردمی که به شکل مدنی میان رای میدن تا حد امکان سعی میکنن که درگیر نشن با نیروهای بسیجی و نیروهای نظامی که عموما این نیروهای بسیجی طرفدار آقای روحانی هستن، آقای رئیسی هستن، ولی این بار یه خویشتنداری حساب شده هم هست.
باید دید این وسط آقای محمدی از شما میپرسم، به حال صحبت از تنش میان دو ستاد هست و فضای امنیتی که آقای رحمانی صحبت کردن، در این میانه اون وقت رای دادن آقای احمدی نژاد، رای دادن آقای بقایی به آقای احمدی نژاد و خود آقای احمدی نژاد که پیش از انتخابات گفته بودن که رای نخواهند داد، این رو چگونه ارزیابی میکنید و مخاطب این رفتار سیاسی چه گروه های هستند آقای محمدی؟
رایی که آقای بقایی دادند کاملا در چارچوب رفتار اپوزیسیون جمهوری اسلامی معنا پیدا میکنه، چون رفتاری بوده که حدود 4 دهه کسانی که با اصل نظام مخالف بودند چنین آرایی رو به صندوق ها می ریختن. مشخص است آقای احمدی نژاد از روزی که اومد به صحنه، قبل از اون حتی سفرهای استانی که ایشون داشت، نوع صحبت هایی که ایشون مطرح می کرد و بعد هم برخلاف نظر آقای خامنه‌ای رفت و ثبت نام کرد، همه اینها نشون میده که آقای احمدی نژاد میخواد در قد و قامت یک اپوزیسیون در جمهوری اسلامی ظاهر بشه، کاملا در برابر آقای خامنه‌ای خودش رو مطرح کنه. این ظرفیت رو خب آقای احمدی نژاد میبینه. قبلا هم البته آقای احمدی نژاد از این توهمات در موارد گسترده‌ای از خودش بروز داده، امروز هم خب این توهمات دیده میشه. من به دو نکته اشاره بکنم در دنباله اون بحث مربوط به تشنج‌ها. یک این که در این انتخابات هر چقدر مشارکت مردم در مناطق مختلف بیشتر باشه، طبعا رأی آقای رئیسی کاهش پیدا میکنه و در با مشارکت بیشتر طبعا نظامیان، نیروهای لباس شخصی، اونها سعی میکنن کنترل بیشتری بر رفتار نیروهای پیاده نظامشون، فرماندهانشون کنترل بیشتری بر نیروهای پیاده نظام خودشون داشته باشن. اگر رأی بسیار نزدیک باشه 49-51، 48-58، 52، اونجاها هست که اینها میتواند این دخالتها و این تنشها میتونه تاثیرگذار باشه در ابطال برخی از صندوق ها توسط شورای نگهبان یا اقداماتی از این قبیل. اما اگر فاصله مثلا 65-35 باشه، مشارکت کسانی که به آقای روحانی رأی میدن بالاتر باشه و طبعا رأی آقای رئیسی رو پایین میاره، این از اون تنش های محتمل تا حد زیادی جلوگیری میکنه. نکته یکی که در صحبت های آقای رئیسی یا ستاد آقای رئیسی هست، رفتارهای اینها در چند روز گذشته، شکایت ها، مظلوم نمایی ها، همه حکایت میکنه از این که چون اینا دسترسی دارن به نظرسنجی هایی که دستگاه امنیتی انجام میدن، میدونن که رأی پایین تری داشتن در افکار عمومی. صحبت هایی که آقای رئیسی در یک قطار کرده بودند به شکل خودبانی و منتشر شده در سایت ها، ایشون مدام داره شکایت میکنه که دولت از ماهای قبل دخالت کرده، پول معوقات رو به کشاورزان پرداخته. همه یه صحبت ها حکایت میکنه از این که آقای رئیسی صحنه رو باخته میبینه. حالا باید دید که در اعلام نتایج چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
و آقای رحمانی، پرسشی که به طور مشخص از شما باید بپرسم، زندانیان سیاسی امروز رأی دادن، تصاویر زیادی منتشر شد، هم میتونیم در مورد این صحبت بکنیم و همین که به حال مطرح بود که خانم نرگس محمدی هم رأی دادن، تایید میکنید رأی دادن ایشون رو آقای رحمانی؟
من تا اونجایی که تهران 4 تا از زندانیان بنده خانوما رأی دادن، شاید بیشتر هم باشن. خانم نازنین زاغری که زندانی دو تابعیتی، خانم مریم نقاش زرگران که زندانی مسیحی، خانم نسیم باقری زندانی بهایی و نرگس محمدی رأی دادن و اینا قبلا هم اعلام کرده بودن. عکسایی هم که منتشر شده حاکی از این مسئله است. ضمنی که ما میدانیم رأی نرگس محمدی در سال 94 به انتقام گیری بیشتر قوه قضاییه حتی وزارت اطلاعات آقای روحانی ازش خبت شد و شاید هم این باره اینطوری باشه. ولی خب علت رأی دادن این خانمان به نظر من مشخصه. اینا رأی میدهن علت حقوق بشر بشه خطرناکتری تحت شعاع قرار نگیره. من یک نکته بگم که خیلی جالبه، شکست شاید دیگه جاهایی که آقای رئیسی اصلا فکرشو نمی‌کرد همین خطر جنگ بود. در روستاها خیلی ساده میگفتن اگه رئیسی رئیسیون بود بشه ممکنه، چون با آقا نزدیک ممکنه جنگ بشه، ما طاقت جنگو نداریم. این قابل توجه آقای خامنه ای هم میتونه باشه با اون چهارهایی که ولی تنش گاهی دنیا صادر میکنه و آقای روحانی در نقش صلح طلب بوده و خواستار رابطه منطقی تر با جهانه. برای فعالان حقوق بشر هم به نظر من مثل نرگس این مسئله مهمه که کشور بتواند آرامش پیدا کند تا بشود به یک سری اشحاف ها راحت‌تر اعتراض کرد و به اصطلاح مطالبات بیشتر مطرح کرد. بله، تا اونجا که من خبر دارم 4 از خانم‌های بند مصفان زندان اوین رأی دادن.
بسیار خوب. خیلی کوتاه آقای محمدی از شما میپرسم که میبینیم زندانیان سیاسی، به هر حال آقای رحمانی اشاره به هزینه هایی هم که مثلا شامل حال خانم محمدی شده کردن بعد از رای دادنشون رای دادن، یا میبینیم که آقای کروبی، آقای موسوی و خانم رهنورد که در حصر هستن رای میدن، در همزمان عده‌ای از هواخواهان اونها به این دلیل که آقای روحانی نتونسته به وعده رفع حصر عمل بکنه به ایشون رای ندادن. تحلیل شما در این باره چی میتونه باشه؟ آقای محمدی کوتاه خواهش میکنم.
ببینید، شکافی که در جامعه وجود داره بر سر رأی دادن یا رأی ندادن، خب طبعا در میان زندانیان سیاسی، طبعا در میان فعالان سیاسی هم به چشم میخوره. آقای رحمانی به رأی دادن برخی از زندانیان سیاسی اشاره کردن، در یک نامه هم 13 از زندانیان سیاسی انتخابات رو تحریم کردن، یا به شکل منفرد برخی از زندانیان سیاسی انتخابات رو تحریم کردن. این شکافی که شما در جامعه در میان فعالان سیاسی میبینید، خب در همه سطوح، در همه اقشار هم این شکاف ها به چشم میخوره. دو دیدگاه کاملا، اونها هر دیدگاه هم توجیهات خودش رو داره، مبانی خودش رو داره، از یک در واقع زمینه تاریخی هم برخوردار هست. این دو تا دیدگاه در هر انتخاباتی در مقابل هم قرار میگیره. در این انتخابات همین دو تا دیدگاه اومدن و در برابر هم سفارایی کردن.
من فرصت کوتاهی دارم که آقای رحمانی از شما خواهش کنم در مورد انتخابات شوراهای شهر و روستا هم صحبت بکنیم کوتاه، به این دلیل که خب به نظر میرسه خیلی تحت شعاع انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته، اما وضعیت به طور کلی در انتخابات شوراها چگونه بوده؟ مشارکت رو چگونه دیدید و فکر میکنید به چه سمتی بره؟
ببینید، مشارکت شوراها در شهرهای بزرگ اگه مشارکت ریاست جمهوری بیشتر باشه، مشارکت بیشتر میشه. واقعیت نیست، شوراها خیلی لایه لایه است. تو شهرهای کوچیک و شهرهای روستایی مشارکت اصلا تغییر زیادی نمیکنه، با این خاطر که اصلا میرن رأی میدن اگر هم جدا بود. ولی واقعیت اینه که این تجربه نشان داد که تحت شعاع مشارکت ریاست جمهوری قرار میگیره. ولی بزرگترین مشکل شوراها در ایران در کلان شهرها این شکل متمرکزشه که علت که قبلا هم گفتم علت امنیتی داره. تهران با 30 منطقه شورایی داشته باشه، نه 21 نفر بیان برای 8 میلیون نفر تدبیر امور کنن و این در حقیقت شورا رو ناکارآمدتر و غیر سیاسی میکنه. نماینده های آینده شورا اول باید فکر به ساختار این شوراها در کلان شهرها بکنن که عملا یک مجلسی درست میکنن در سطح بالا که این شورا رو وارد منازعات سیاسی خطرناکی هم میکنن. ولی مشارکت به تبع در شهرهای بزرگ اگر انتخابات ریاست جمهوری رأیش بالاتر بره که ظاهرا مشارکت زیاد بوده، حالا نه حالا تعداد شدید، خب رأی دهنده ها شورا هم که میرن یه رأی هم به شورا میاندازن، ولی درصد یه مقدار تو شهرهای کلان شهرها نسبت به ریاست جمهوری این درصد پایین تره. ولی واقعیت اینه که شوراها به خصوص این تهران از وجود حامد منتظری محروم شد. اون یک نوع ملاحظه کاری اصلاح طلبا بود که قابل نقده و باید مورد نقد قرار بگیره. لیست مقبولی ارائه نشد. اگر چه همین لیست اگر بر لیست شورای فعلی غلبه کند یک اون به جلو، ولی راضی کننده نیست. افراد شجاعتری میدونستن در این لیست قرار بگیرن. منتها 12 شورای تهران دسته تیم راست افراطی و راست بود و ضربات وحشتناکی به شهر تهران زده بود. شاید آقای قالیباف هم به این خاطر این بار دیگه ناچار شد انصراف بده. ولی انتخابات شوراها نیاز داره که از پایین دیده بشه و یک مقدار غیر سیاسی تر بشه، مدنیون توش نقش پیدا کنن. اصلاح طلبان هم اینو باید بدانن، باید به نیروهای مستقل در انتخابات شوراها بیشتر توجه می‌کردن. حتی آقای خاتمی هم باید اینو بدانه که ایشان به ناچار یک سریشون نمی‌توانه حق خودشون میزنن میان با آقای خاتمی اعتماد میکنن که خوب بود آقای خاتمی نیست که تایید میکرد که چند تا آدم مستقلم از اصلاح غیر از اصلاح طلبای درون حکومت اون لیست بودن.
بله بعد منتظر موند آقای رحمانی و دید که این لیست هایی که انتقاد هایم بهش مطرح شد به حال انتخابات شوراها چقدر رای جذب میکنن. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در نیویورک و تغییر رحمانی فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس در این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا با ما همراه بودید. خیلی سپاسگزارم از حضور شما. آخرین اخباری که به دست ما رسیده حاکی از این هست که شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا آغاز شده و به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وزارت کشور ایران اعلام کرده که آمار شرکت کنندگان در انتخابات روز جمعه از مرز 40 میلیون نفر عبور کرده. این اخباری است که تا دقایقی پیش به دست ما رسیده. اجازه بدید که 30 دقیقه از نیمه شب گذشته بریم با هم صدای شما رو بشنویم که تماس‌های زیادی داشتید امروز با رادیو فردا.
اینکه مردم ایران، اکثر مردم ایران دوست دارن به روحانی رای بدن، این نیست که روحانی خیلی سیاست مدار خوبی هست و به طرفداری از مردم ایران میتونه کاری انجام بده. دلیلش اینه که مردم فعلا در یک نقطه‌ای قرار گرفتن که جلوشون آتیشه و پشت سرشون هم دریاست. یا باید خودشونو به آتیش بزنن و ابراهیم رئیسی انتخاب بکنن که تمام هستی نیستیشونو بسوزونه، یا اینکه از پشت خودشونو بندازن به دریا و امواج دریا که روحانی هست، اونها را بر اثر یک شانس یا یک تصادف، یک امید واهی، امواج دریا اونها را به این نقطه نیمه مثبتی برسونه.
در مورد حال هوایی شهر خودمون اگه بخوام بگم، من توی شهری به نام آبیه که قزوین هستم و شهر کم جمعیتی، اینجا انتخابات خیلی آروم داره برگزار میشه و خیلی تنش خاصی نیست، ولی احتمال این که آقای رئیسی توی این شهر آرای بیشتری رو نسبت به آقای روحانی بتونه کسب کنه به خاطر محافظه‌کار و سنتی بودن شهر مربوط مذهبی بودن احتمالش بیشتره. در غیر این صورت احتمالاً شاید خیلی نزدیک به هم را داشته باشن و رأی داشته باشن که کلا مستند قزوین به این شکل هستش.
اگر 65% از مردم رفتن رای دادن، 35% دارن رای بدن، تحریمی ها بردن. دلیلش اینه که اون 65% که رفتن رای دادن، هیچی نباشه 35%شون بین بد و بدتر رفتن انتخاب کردن، یعنی مجبوری، یعنی که اینا هم جز اون تحریمی ها هستن. مگه میشه آدم مثلا یعنی بد و بدتر باشه برای رای بده؟ ناخواسته میره این کارو میکنه دیگه. پس اینا هم همچین تمایل نداشتن برای رای دادن، اومدن بین بعد و بدتر رو انتخاب کردن. این هم جزء تحریمی هستن. استدلالشون در کل غلطه به نظر من.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
12:32 شب هست. شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا آغاز شده و اینطور که خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرده، آمار شرکت کنندگان از مرز 40 میلیون نفر عبور کرده. رضا ولیزاده با یک روزنامه‌نگار در ایران گفتگو کرده، مشاهدات عینی او رو در بعضی از این حوزه‌های رأی‌گیری که حالا به کار خودشون پایان دادن جویا شده. بشنویم.
احتمالاً میدونید در تهران دو تا از حوزه‌های رأی‌گیری هستن که خیلی جذابن برای رأی دهنده‌ها، یکی حسینی ارشاد و دیگری حسینی جمران. من سعی کردم اول صبح حسینی جمران برسونم خودم و ببینم اونجا چه خبر هست. به شدت شلوغ بود اونجا و جوری که حتی نزدیک حسینی جمران چند تا حوزه رأی‌گیری دیگه هم هست، اونها هم خیلی شلوغ بود و تخمینی که زده می‌شد برای حضور تو هر کدوم از حوزه‌ها بین 2 تا 3 ساعت بود، به این شکل که از کسایی که رأی داده بودن سوال میکردم میگفتن که مثلا ما 2 ساعت در این صف بودیم برای ساعت هلوش 11 صبح هست. من سعی کردم خیلی از جاهای دیگه شهر رو هم برم ببینم، ولی نکته که هست علاوه بر این که امروز جمعه است و یک روز تعطیله، اما ترافیک بود داخل خیابون‌ها و خیلی امکان تردد راحت به اقصی نقاط تهران نبود، یا لااقل خیلی زمان‌بر بود. و توجه به اینکه من می‌خواستم رأی هم بدم، خیلی فرصت نکردم که کل شهر تهران رو برم ببینم. اما نواحی شمال و غرب و تا حدودی مرکز شهر چند تا حوزه رو سر زدم و یه جمله اگه بخوام بگم، می‌تونم بگم مشارکت حیرت‌انگیزه. الان که من دارم با شما صحبت میکنم بعد از ظهر هست و معمولا سر ظهر حوزه های رأی‌گیری در سالهای قبل خیلی خلوت میشده و به شکلی حتی کسایی که اونجا مشغول بودن نهارشون رو میخوردن و شاید مثلا هر چند دقیقه یک نفر دو نفر میومدن و رأی میدادن. اما نکته ای که هست شاید یک مقدار سر ظهر خلوت تر شده بود، اما این خلوتی که میگم خلوت تری که عرض میکنم شاید مثلا ساعت صبحگاهی دورهای قبل باشه سر ظهر.
از نحوه حضور رای دهنده ها میشد حد زد جزو هواداران کدوم یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هستن؟ منظورم اینه که در مجموع نحوه حضور هواداران آقایان رئیسی و روحانی ویژگی های قابل تشخیصی داشت؟
حوزه هایی که من در سمت شمال تهران، سمت نیاوران، فرمانیه، جمشیدیه، قیطریه، قلهک و حتی ازار غرب تا به سمت ارتش و توبان ارتش و اینها می رفتم و حتی تجویش و نواحی سمت پارکوی ولنجک، اینها اکثریت با آقای روحانی بود، کاملا مشخص بود و تمام مکالماتی که بین افراد رد و بدل می شد مشخص بود که همه طرفداران آقای روحانی هستن. شاید اگه حتی کسی از آقای روحانی هم صحبت نمی کرد برگه های لیست امید که در دست افراد بود مشخص بود و بیانگر این بود که نگاهشون و گرایششون به چه سمتیه. اما دو تا دیگه از حوزه هایی که من سر زدم بهشون، یکیشون سمت شهرک شهید محلاتی بود و دیگری سمت شهرک شهید عراقی. خب میدونید در این مناطق نیروهای سازمانی سپاه پاسداران و بخش دیگه وزارت اطلاعات زندگی میکنن و خیلی آدم ها تمایل به بیان دیدگاهاشون ندارن، اما اون چیزی که من از برگه هایی که دست مردم بود و مشاهداتی که داشتم تقریبا برابر بود وزن آره هر دو طرف، آقای رئیسی و آقای روحانی، هر چند میشد حد زد که تمایل بیشتر به سمت آقای روحانی باشه.
فضای شهر تهران چطوره؟ نیروهای امنیتی و نظامی در سطح شهر حضور دارن؟
خب همونطور که احتمالا میدونید امسال تجمعات خیابانی ممنوع بود و اگر هر کدوم از طرفین میخواستن تجمع خیابانی و گرد همایی هوادارانش رو در سطح شهر داشته باشن در اماکن سرباز نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور داشتن که مجوزی هم صادر نشد و بقیه گرد همایی ها در مکانهای سربسته مثل ورزشگاه ها اینا برگزار میشد. چهارشنبه که زمان تبلیغات به پایان رسید، تبلیغات رسمی، در اون خیابون ها نیروهای یگان ویژه ضد شورش حضور داشتن برای جلوگیری از شکل‌گیری تجمعات و ازدحام جمعیت، اما برخورد نمی کردن عملا با هواداران که در سطح شهر حضور داشتن. و اما در مورد امروز، خب هر حوزه رأی‌گیری یک سرباز و یک افسر نیروی انتظامی مسئول حفظ امنیت حوزه هستن، مسئول نگهبانی از صندوق رأی و طرفهای رأی هستن که خب طبق معمول هر سال حضور داشتن، اما حضور نیروهای امنیتی در سطح شهر به شکلی که به چشم بیاد نیروهای پلیس ضد شورش یگانه ویژه تا جایی که من دیدم زیاد به چشم نمی اومد و خیلی روند عادی بود مثل سالهای گذشته.
خب بر اساس مشاهداتی که خودتون داشتین و تا جایی که دیدین، متوجه تفاوتی در روش کار حوزه های رای گیری نسبت به دوره قبلی یا حالا دوره های قبل تر شدین؟
تفاوتی که امسال من به چشمم اومد و احساس کردم که وجود داره خواستن کارت ملی و یا شماره ملی بود که در بد و ورود به حوزه رأی‌گیری شما کارت ملیتون رو میدادید یا شماره ملی ازتون میخواستن، یا در شناسنامه‌های جدید که کد ملی درج شده وارد سیستم میکردم و زمانی که تایید میشد که شما جای دیگه رأی ندادید بقیه فرآیند رأی‌گیری ادامه پیدا میکرد. اما چیزی که بخوایم بگیم خیلی تفاوت عمده‌ای داشته نحوه و شکل کار در حوزه‌هایی که من سر زدم مشاهده نکردم، اما گویا در 2700 حوزه رأی‌گیری شوراها به صورت الکترونیکی انجام شده که کارت رأی به افراد داده میشد و به وسیله یک دستگاهی میتونستن رأی خودشون رو ثبت کنن.
سرعت اینترنت چطور؟ تغییری داشته، کند شده یا هیچ تغییری نداشته؟
حقیقتش برای خیلی ها سوال بود. شعارهایی که دولت آقای روحانی داده در مورد اینکه فضای مجازی نباید فیلتر بشه، سانسور بشه و افراد باید حق دسترسی به این فضا رو داشته باشن، واقعا اتفاق خواهد افتاد در روز رأی‌گیری یا خیر؟ تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم هیچ اتفاقی نیفتاده، اینترنت کاملا فعاله، هیچ مشکلی پیش نیومده، سرعت اینترنت کند نشده، حتی فیلتر شکن هایی که افراد استفاده میکنن برای سر زدن به شبکه اجتماعی مثل فیسبوک یا توییتر استفاده میشه، توییت ها رو بچه ها دارن میذارن و خیلی عادی، خیلی نرمال، مثل یک روز دیگه که هیچ اتفاق خاصی هم قرار نیست بیفته، مثل همه روزها داره کارها دنبال میشه و استفاده از اینترنت همچنان به همون شکل سابق داره ادامه پیدا میکنه.
حاشیه های جالب یا مشکوکی دیدین که به نظرتون قابل توجه باشه؟
نکته قابل توجه این که در 3 از حوزه ها من یک جمله مشابهی از افراد محسنتری که اونجا حضور داشتن میشنیدم و اون این بود که این انتخابات بسیار شباهت داره به انتخابات سال 58 که رفراندوم جمهوری اسلامی ایران در روز 12 فروردین برگزار شده بود و میدونید که مشارکت بسیار بالایی در اون زمان اتفاق افتاده بود. امروز هم خیلی ها از کسایی که سن و سالی ازشون گذشته بود اشاره میکردن که این انتخابات و این میزان مشارکت نه شبیه 88 نه شبیه 84 و نه حتی شبیه سال 76 و بسیار شباهت داره میزان مشارکت به رفراندوم سال 58. و نکته دیگه که به نظرم اومد، خب البته از ظاهر آدم ها خیلی نمیشه در مورد گرایشات سیاسی، رفتارشون و حتی کنش های اجتماعیشون تصمیم گیری و قضاوت کرد، اما تا حدودی میشه تصور کرد که هر آدمی با نوع پوشش، با نوع سروازی که داره، چه میزان فعالیت های سیاسی در طول روز در زندگی روزمره‌اش داره. چیزی که خیلی برای من جالب بود این بود که آدم هایی که مشخصه خیلی آدم های سیاسی نیستن، آدم هایی نیستن که در طول شبانه روز چندان دغدغه سیاسی داشته باشن، شاید حتی اخبار رو گوش نکنن، اومده بودن وایستاده بودن و زمان گذاشته بودن برای اینکه بیان رأی بدن. بسیاری از خانواده ها گروه های دوستانه با هم اومده بودن، افراد تک من ندیدم و هر جایی که بود، صف هایی که بود، مشخص بود که هر چند نفر با هم هستن، با هم صحبت میکردن، شوخی هایی که میکردن و میشه گفت خیلی ها حضور پیدا کردن پای صندوق های رأی.
خب یک روزنامه‌نگار بود به عنوان شاهد عینی صحبت میکرد، از روز رأی‌گیری در تهران صحبت میکرد و خبر میداد. اما ما در رادیو فردا در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری که از دقایقی پیش به پایان رسید با چهره‌ها و گروه‌های مختلف صحبت کردیم. دیدگاه‌های متفاوت و گاه متضاد درباره انتخابات رو سعی کردیم با شما به اشتراک بگذاریم. من با مهرنگیز کار، وکیل، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر و حقوق زنان، برنده جایزه حقوق بشر سازمان ملل متحد در همین مجموعه گفتگو کردم. از خانم کار پرسیدم که اگر بنا بود مسئله رجل سیاسی در ایران حل بشه و او شانس رئیس جمهور شدن در ایران رو داشت، چگونه دولتی رو اداره میکرد؟
خب این پرسشیه که سالها ذهن همه منتقدان دولتها رو به خودش مشغول کرده. یعنی از یک طرف انتقاد و نقد داشتن به یک دولتی و از طرف دیگه مواجه شدن با محدودیت هایی که مقام ریاست جمهور در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داره. من اول می نشینم قانون اساسی جمهوری اسلامی رو، اگر هم تا قبل از کاندیداتوری نخوندم دقیقا می خونم و بعد وقتی که بعضی از اصول رو به دقت خوندم مکس می کنم، مخصوصا روی 2 اصل از این قانون اساسی. یکی اصل 113 که میگوید مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه و اموری که مستقیما رهبر مربوط نمی شود، خب شخص رئیس جمهور. در اینجا مسئولیت بسیار مهمی به عهده رئیس جمهور گذاشته شده به نام اجرای قانون اساسی. ولی بعد هرچه میگردم در قانون اساسی، ضمانت اجرایی برای اینکه رئیس جمهور بتونه این اصل رو اجرایی کنه یا اینکه اون قدرت رو داشته باشه که اگر نهادهای دیگر قانون اساسی رو زیر پا گذاشتن به اونها تذکر بده و روند نقض قانون اساسی رو برگردونه پیدا نکرد. از طرف دیگه مواجه شدم با اصل 121 قانون اساسی که در اونجا گفته میشه وقتی که انتخابات تمام شد، رئیس جمهور جدید باید در جلسه با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان در مجلس حاضر بشه و سوگند یاد بکنه و بخشی از سوگندش این خواهد بود که در پیشگاه قرآن کریم و مردم ایران سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم. و بعد در جایی تاکید میکنه که از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته حمایت کنم. من اگر جای رئیس جمهور قرار می گرفتم، وقتی که داشتم این سوگند نامه رو یاد می کردم و ایستاده بودم پشت تریبون، به محض اینکه می رسیدم به اینکه باید بتوانم حقوق مردم رو که در قانون اساسی شناخته شده ازش حمایت کنم، به سرعت فرار میکردم و عطای این مقام رو به لقایش میبخشیدم، برای اینکه کاملا درک میکردم که من با وجود محدودیت هایی که در این قانون اساسی دارم و با وجود محدودیت هایی که در عمل در برابرم قرار میگیره، نمیتوانم در این میدان کاری بکنم که رضایت مردم جلب بشه، چون می دونستم که موانع بسیار بر سر این راه و رئیس جمهور نمی تونه موارد نقض قانون اساسی رو تذکر بده، یا اگر هم تذکر بده با پاسخهای خیلی سختی مواجه خواهد شد و همچنین نمی توانم حقوق مردم رو که در اصولی از قانون اساسی بهش توجه داده شده اجرایی بکنم، برای اینکه بنیادها و نهادهایی که ضدیت دارن با حقوق مردم من را آسوده نخواهند گذاشت. پاسداری از قانون اساسی و حمایت از حقوق مردم برای رئیس جمهور در این چارچوب حقوقی و با ویژگی های حقیقی تقریبا غیر ممکنه، اصلاحات غیر ممکنه اگر فقط رئیس جمهور مدافع اون باشه. اگر هر سه قوه درباره اصلاحات با یکدیگر اتفاق نظر نداشته باشن، اساسا اصلاحات مفهومی نداره.
خانم کار، من عذرخواهی میکنم میون حرفتون میرم، شما اشاره کردین به اینکه مگر اینکه سه قوه با هم به صورت کلان و یک دستی هماهنگ باشن بر سر اصلاحاتی که میخواد انجام بشه یا بر سر اجرای کردن حقوق ملت، ولی پرسش من اینه که آیا در هیچ جای دنیا اساساً همه قوا با هم یک چنین هماهنگی که بهش اشاره میکنید رو دارن؟ ما در به هر حال کشورهای مختلف شاهد این هستیم که البته قوه مجریه قوه مستقلتر یا قدرتمندتر است، ولی کن این که سه قوه هر حتماً یا قوای مختلف اجرایی کشور یا قانونگذاری کشور حتماً با هم همسو یا یک دست و یک نواخت باشن رو نمی‌بینیم، ولی می‌بینیم که در این حال میتونن که حقوق مردم رو اجرایی بکنن.
خب در نظام سیاسی کنونی ایران ویژگی‌های خاصی رو ما باش مواجه میشیم که مهمترینش این است که میگوید رئیس جمهور بعد از مقام رهبری شخص مهمی هست، یعنی میشه مقام دوم از نظر سیاسی. بعد از طرف دیگه یک اصلی با شماره 110 در قانون اساسی هست که اگر شما همه بندهای اون رو بخونید ببینید که تقریبا تمام اصول مملکت داری و زمامداری جزء اختیارات مقام رهبره و فقط در مواردی اگر مقام رهبر بخواد میتونه تفویض اختیار کنه بعضی از اونها رو به رئیس جمهور. در کشورهایی که شما دربارش حرف میزنید این چنین نیست، یعنی در کادر این قانون اساسی رئیس جمهور همونطور که در مورد اصل 113 هم مطرح کردم، رئیس جمهور اون اقتدار رو نداره که بتونه به تنهایی کار اصلاحات یا به هر حال تحولات و تغییرات رو پیش ببره، ولی در این حال هم نمیتونیم بگیم که کاملا دست خالیه. من این حرف رو هم قبول ندارم. هر جا که رئیس جمهور مورد تأیید بوده از طرف مقام رهبری، رئیس جمهور در حالا کارای خیر یا کارای شر که توافق وجود داشته نسبت بهش با شخص رهبر، امکانات زیادی داشته برای اجرا. مثلا همون آقای احمدی نژاد که بعد از بحران 88 مخصوصا دوباره رئیس جمهور شد، با دست باز توانست بسیاری از مراکز مهم نظارت اقتصادی رو و نظارتی رو تعطیل بکنه و هر کاری دلش میخواد بیشتر امور اقتصادی بکنه و باب مذاکره رو به کلی با غرب ببنده. بعد آقای روحانی آمد و حتما آقای روحانی هم مورد وثوق آقای رهبر بود و حتما برجام رو کاملا با موافقت ایشون پیش برد، ولی ناگهان به مرحله ای رسیدیم که دیدیم اون توافق در عمل به هم خورده و مقام رهبری کمتر تأیید میکنه آقای روحانی رو و بیشتر نقدش میکنه. بنابراین این سیستم یه سیستم خاصیه.
به این ترتیب خانم کار، معتقد هستید که چون به هر حال در نهایت رهبر شخص اول جمهوری اسلامی ایران هست و در قانون اساسی هم آمده که رئیس جمهور پس از او قرار میگیره، آیا در نهایت این دیدگاه به این میرسه که جایگاه رئیس جمهوری به نظرتون جایگاه اثرگذاری اون وقت در وضعیت داخل در ایران نمیاد و به این ترتیب خب آدمهایی که انگیزه این رو دارن که بتونن با انتخاب رئیس جمهورهایی که به هر حال معتدل‌تر باشند وضعیت رو تا حدودی در داخل ایران تغییر بدن، پاسخ اونها رو چه خواهید داد؟
ببینید، اون کسانی که همکنون در ایران کاملا با شرایط زندگیشون آشنا هستن و میتونن مقایسه بکنن شرایطی رو که در این 4 سال درش قرار داشتن با شرایطی که قبل از اون درش قرار داشتن، اینها نظری که دارن نسبت به مشارکت یا نسبت به تحریم نظری است که انطباق داره با واقعیتی که در اون واقعیت زندگی میکنن. بنابراین اگر اینها بیان و به آقای، حالا فرض رو میذاریم به صحت انتخابات، در فرض صحت انتخابات و اینکه تقلبی درش صورت نگیره، اگر مردم بیان و رأی بدن و در مشارکت رو استقبال بکنن و رأی بدن به آقای روحانی، معناش این است که با وجود اینکه به اون امیدها و انتظارهاشون نرسیدن، اون امیدهایی که 4 سال پیش اونا رو ترغیب کرده به رأی دادن، ولی احساس میکنن که در فضای مناسب تری از نظر اجتماعی دارن زندگی میکنن. این نشان دهنده یک مثلا تحول خیلی کمرنگ و کوچیکه، ولی اونها رو برمی‌انگیزه که مواظب باشن، مراقب باشن که مبادا همتکران آقای احمدی نژاد دوباره بر سر قدرت بیان و این فضای اجتماعی رو که خیلی از ایرانی‌ها میگویند اندکی بهتر شده در این 4 سال، دوباره خیلی رعب‌آور و ترسناکش بکنند. در همین حد میتونه کمک کنه به مردم ایران و در حدودی که باز شخص رهبر متوجه نیازهای کشور بشه و وقتی متوجه نیازها و مقتضیات امروزی کشور بشه، به رئیس جمهوری که مردم انتخابش کردن، هرچند که انتخابات آزاد نیست و انتخابات دموکراتیک نیست و بنده و شما اساسا نامزدهایی نداریم در این انتخابات که افکار و اندیشه های ما رو به عنوان بخش بزرگی از مردم کشور نمایندگی بکنه، ولی اگر رهبر میتوانست اوضاع و احوال و شرایط و مقتضیات و نارضایتی های مردم رو درک کنه و باور کنه، اون وقت به این رئیس جمهوری که منتخب مردم بود اختیارات بیشتری میداد، حمایت میکرد ازش. در اون صورت فقط بود که رئیس جمهوری که حالا به هر حال یک عده‌ای بهش رأی داده بودن میتوانست سازنده باشه و از نارضایتی ها کم بکنه. اما مادامی که آقای رهبر همین روزهایی که انتخابات مطرحه در یک سخنرانی رسمی اعلام میکنه که طرح یونسکو مبنی بر اینکه تبعیض زدائی بشه از حق تحصیل طرح نابسودیه برای ایران و میگوید که چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسا این امضا کرده، در این حالت و در این شرایط حتی انتخاب آقای روحانی هم به نظر من کمکی نمی کنه اگر مردم ایران خواهان رفع تبعیض ها باشند و خواهان بهبود در اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور باشند.
خانم کار، در صحبتاتون، در آغاز صحبتاتون به قانون اساسی اشاره کردید و حقوقی که قانون اساسی برای مردم به رسمیت شناخته و بر اساس اصلی از قانون اساسی که به اون اشاره کردید، رئیس جمهور یا بر اساس سوگندی که رئیس جمهور میخوره متعهد میشه که از این حقوقی که قانون اساسی تعیین کرده پاسداری بکنه و آنها را اجرا بکنه. کسانی هستند که معتقدند خود قانون اساسی مسئله داره و باید قانون اساسی دیگری در ایران نوشته بشه و خود قانون اساسی محدود کننده حقوق شهروندی گروه های مختلف شهروندی و گروه های مختلف جمعیتی و مذهبی در ایران هست. تبعیض های جنسیتی یا قومی یا مذهبی در قانون اساسی رو بهش اشاره میکنن. اگر که این امکان وجود داشت که شما بخواید رئیس جمهوری ایران بشید یا اینکه دولت رو در اختیار بگیرید، حالا با تفسیرهای هم که خودتون آوردید در ارتباط با حکومت، آیا در مورد قانون اساسی چه میکردید؟ چه پیشنهادی برای قانون اساسی داشتید؟
خب ببینید، ما تا حالا که با هم حرف میزدیم به صورت نسبی درباره مسائل حرف میزدیم، یعنی متناسب با شرایطی که الان درش قرار داریم. ولی اگر بخوایم آرمانی صحبت بکنیم، اساسا این قانون اساسی دموکراتیک نیست. اساسا این قانون اساسی نمیتونه حافظ ارزش‌های حقوق بشری باشه. اصل‌های از این قانون اساسی مثل اصل 4 میگوید که تمام قوانین و مقررات منبعش و منشأش باید احکام اسلامی باشه. از طرفی در یک اصلی میگوید که مذهب رسمی مردم اسلام و شیعه اثناعشری است، و از طرف دیگه کلمه برابری رو ما نمیتونیم در این قانون اساسی پیدا بکنیم، هرچند که مثلا نسبت به زنا خیلی با احترام صحبت میشه، ولی به ندرت مثلا در یک جایی از برابری حرف میزنه و در اصول دیگه من میتونم بگم که اون اصل رو هم خنسا میکنه. این قانون اساسی نه قانون اساسی حقوق بشری است، نه قانون اساسی دموکراتیکیه و نه قانون اساسی مبتنی بر رفع تبعیضه. بنابراین کسی با اندوخته‌های ذهنی من و با آرزوهای من برای اون کشور اساساً به فرض هم که معجزه‌ای بشه و در این سیستم قرار بگیره در مقام ریاست جمهوری، مجبور میشه در همون اولین گام که عبارت است از چینش کابینه و دولتش، کمترین اقتداری نداره. پس بنابراین در گام اول رئیس جمهور تبدیل میشه به یک موجود بیخاصیت یا کمخاصیت برای ایجاد تغییر در اون کشور. اما یادمونم باشه که همواره شرایط وقتی تغییر میکنه، نظر آقای خامنه‌ای هم تغییر میکنه. یعنی وقتی تحریم ها هوشمند میشه و آقای خامنه‌ای متوجه میشه که با وجود تحریم هوشمند دیگه نمیتونه اونقدر پولی که دلش میخواد به حزب الله لبنان کمک بکنه یا در منطقه وارد جنگ های منطقه‌ای و وارد حمایت های منطقه‌ای بشه و سیاست خارجیشو اونجوری که دوست داره قدرت طلبانه در منطقه به اجرا بگذاره، میاد و شخصا تغییر سیاست میده. گروه آقای جلیلی رو که با آقای احمدی نژاد هم گروهن کنار میگذاره و اون گروه قبلی رو که آقای روحانی و آقای ظریف جزوش بودن و خیلی معتدل عمل میکردن و میخواستن بلکه باب مذاکره رو باز بکنن، میاره یواش یواش به صورت تدریجی، به طوری که مردم متوجه نمیشن احتمالاً که آقای خامنه ای نظرش بر این هاست و بلکه تصور میکنن خودشون این دولت رو انتخاب کردن. اون چه واقعیت داره این است که باید آقای خامنه ای همواره زیر فشار قرار بگیره تا موافقت کنه رئیس جمهوری وارد عرصه رقابت بشه، که اون رئیس جمهور تا حدودی گره از یک مشکل بزرگ باز کنه بدونه اعمال فشار بر آقای خامنه ای محال است که رئیس جمهوری که میگویند منتخب مردمه بتونه حرکت و کاری در جهت تحول و تغییر انجام بده.
سپاسگزارم خانم کار از اینکه با ما صحبت کردین و دیدگاه خودتون رو برای شنوندگان رادیو فردا مطرح کردین.
الو رادیو فردا.
آیا آقای خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانها برام خیلی کمک
کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda